أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. آخرین شبه در فصل دوازدهم این بود که اگر سراسر عالم به علم الهی و اراده الهی و قضای الهی تحقق پیدا کرده است، سراسر عالم ضروری و تحقق خواهد بود، چون اراده ذاتی حق تعالی مراد را حتمی و ثبوت و علم قطعی حق تعالی همه معلومات را مجزوم و قضای الهی همه موجودات عالم را حتمی می کند. با این وجود چگونه معنا می شود این حدیث قدسی که ذات اقدس اله فرمودند ما تردد تو فی شیئن انا فائله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن؟ چون بر اساس کتاب و سنت هیچ ذره از علم الهی پوشیده نیست. اگر علم الهی قطعی است که قطعی است، جا برای شک و تردد نخواهد بود. چون علم اگر قطعی نباشد، زمینه تردد را فراهم می کند. شک علمی است که زمینه تردد در اراده را فراهم می کند. اراده که از علم تغذیه می کند، اگر علم جزمی بود، اراده هم عزمی خواهد بود. چگونه با اون اصول این ظاهر حدیث را باید معنا کرد؟ مرحوم صدرالمتعلین بعد از نقل این شبهه و اینکه این از قوامز مشکلات است برای کسی که خود را ملزم می داند تا جمع بین قوانین عقلی و احکام شرعی بکند، فرمودن که ما از علما و بزرگان چیزی که مقنی باشد در جواب این شبهه نیافتیم الا آنچه که استاد ما محقق داماد رضوان الله علیه در قبسات نقل کردند، و این یک وجهی است نزدیک به جواب. اون رو نقل کردند، بعد نقد کردند، فرمودند استاد ما محقق داماد در این توجیه و توضیح مجاز در کلمه را حل کردند، تردد را به تعارض برگردوندند، ولی مجاز در اسناد را حل نکردند که حالا تعارض چگونه باید در فعل حق تعالی توجیه و تفسیر بشود. منظور از تردد فرمودی تعارض است. اگر واقعا دائی وجود و عدم با هم متعارض بودن، حالا اون شی یا با حفظ تعارض نه موجود است نه معدوم، این می شود رفع نقیزین، یا اون شی با حفظ تعارض یکی از دو طرف را انتخاب می کند، می شود ترجیح احد المتساویین، و مشکل همواره مانده است. بلکه با این توجیه و تفسیر شما مشکل قوی تر شده است. آنگاه وارد می شوند، خودشون می خواهند این شبه را جواب بدهند. مرحوم صدرالمتعلین می خواهند حدیث شریف قدسی را در مقام فعل ذات اقدس اله پیاده کنند، نه در مقام ذات. اون هم فعل در بخش لوح محو اثبات، نه در بخش ام الکتاب و لوح محفوظ. در این محور ایشون میخوان این شبهه را پاسخ بدهند. ابتدا مقدمه ای رو بسیار سودمند تقریر میفرمایند، اونگاه بر اساس این مقدمه بیاناتی رو در این زمینه بیان میکنند. میفرماد والذی صنح لهذا الراغم المسکین، اونچه که به نظر ما آمده است، اونچه که ما در این باره میتوانیم ارائه بدهیم این است که ان وجود هذه الاشیاء الطبیعیه الکونیه وجود تجددی لما مر بیانه من تجدد طبیعت الجوهریه. می فرمایند این اشیاء طبیعی کونی که در عالم کون و فسادند، موجودات عالم طبیعت، وجودشون وجود تجددی است. لما مر بیانه که قبلا گفته شد، هر موجود مادی جوهری ذاتن عین سیلان است که حرکت برای موجود مادی جوهری از عوارض تعلیلی اوست. لما مر بیانه من تجدد طبیعت الجوهریه، هر موجود مادی جوهری ذاتن عین سیلان است. من تجدد طبیعت الجوهریه و کل امر تجددی الوجود یکونو کل جزء من اجزاء المفروضه مسبوقا به امکان استعدادی سابق علی تحققه. هر امر تجددی مسبوق به استعداد است. پس حرف اولین شد که من تجدد طبیعت الجوهری، هر موجود مادی جوهری ذاتن عین سیلان است. امر دوم این که هر امر تجددی الوجود مسبوق به استعداد است و کل امر تدریجی الوجود یکون کل جزء من اجزاء المفروضه این مسبوقاً به امکان استعدادی سابق علی تحققی. قبل از اینکه محقق بشود باید استعدادش را داشته باشد، که این همون امکان استعدادی است. پس هر موجود مادی جوهری که ذاتاً عین سیلان است برای او امکان استعدادی است. و ذالک الامکان هو نفس الجزء السابق علی، امکان استعدادی جزء عوارض تعلیلی شیء است، نظیر فصل برای جنس. و ذالک الامکان یعنی این امکان استعدادی هو نفس الجزء السابق علی است. چرا؟ برای اینکه ازل امکانو ذاتیان کان او استعدادیان معناه لا ضرورت و طرفین المسابقه لتساویه ما اما به حسب نفس مرتبت الماهیت سابقه علا وجودها سبغن ذاتیان من جهت الماهیت کما فی الامکان ذاتی او به واسطت وجود امر فی مادت شی سابقن علیه به حسب زمان. این که میگوییم امکان استعدادی جزء عوارض تعلیلی شیء است نظیر فصل برای جنس، برای این است که امکان چه امکان ذاتی چه امکان استعدادی معنایش لا ضرورت طرفین است. از این جهت امکان ذاتی و امکان استعدادی مفهوما فرقی با هم دیگه ندارن، تفاوتشون در مصداق است. چه امکان ذاتی و چه امکان استعدادی هر دو لا ضرورت طرفین است، یعنی تساوی طرفین است نسبت به وجود و عدم. اذ الامکانو ذاتیان کان او استعدادیان معناه و معنای امکان و مفهوم امکان لا ضرورت طرفین است که المسابقه لتساویه ما، این مسابقه با تساوی وجود و عدم است. حالا این که معنا و مفهوم امکان این است، این دو جور می شود به لحاظ مصداق. اما این تساوی به حسب نفس مرتبه ماهیتی است که سابق بر وجود اوست، که سبق ذاتی دارد از جهت ماهیتش اونطوری که در امکان ذاتی است، یا اینکه اون تساوی که گفتیم در امکان ذاتی به حسب نفس مرتبه ماهیت است او به واسطه وجود امری در ماده شیء است که سابق بر اوست به حسب زمان کما فی الامکان استعدادی. پس بنابراین فکل جزء من اجزاء الامر متجدد الحصول فی ذاته المتدرج الوجود، هر جزء از اجزاء امری که ذاتن سیال است، اون خود حرکت است به زعم جمهور حکما. نفس طبیعت جوهری است بر مبنای حکمت متعالیه. فکل جزء من اجزاء الامر المتجدد الحصول فی ذاته المتدرج الوجود کل حرکت عند الجمهور، هر جزئی از اجزای امری که ذاتن سیال است اون خود حرکت است عند الجمهور به زعم جمهور حکما. و طبیعت الجسمانیت عندنا، اون نفس طبیعت جوهری است بر مبنای حکمت متعالیه. پس بنابراین فکل جزء من اجزاء الامر المتجدد الحصول فی ذاته المتدرج الوجود، این برای هر یک از این اجزا امکانون لجزء لاحق بهی منها، هر جزء گذشته امکان استعدادی جزء آینده است. فکل جزء من الاجزا این امکانون لجزء لاحق بهی منها. فاجزاؤه، اجزاء این شیء تدریجی، کلها امکاناتون و قوا، همه اجزاء تدریجی این شی، میبینید امکان است و قوه، فعلیت است و قوه. امکان است، امکان استعدادی است برای جزء بعدی، فعلیت است برای قبلی. و اجزاؤه کلها امکاناتون و قوا. چرا؟ برای اینکه این موجود تدریجی، فانه ضعیف الوجود، یتشابك الوجود والعدم فی هذا النوع من الكون. چرا میگوییم اجزای این شیء تدریجی امکانات است و قوه؟ برای اینکه موجود تدریجی ضعیف الوجود است. چون ضعیف الوجود است، وجود و عدم در او متشابکن، در هم آمیختند. وجود کنونی او فاقد مرحله بعدی است، پس وجودش یعنی وجود فعلیش آمیخته با عدم بعدی است. این وجود و عدم متشابکن، در هم آمیختن. لأنه این وجود موجود تدریجی ضعیف الوجود است. چون ضعیف الوجود است، یتشابک الوجود و العدم فی هذا النوع من الکون. و هوه این موجود تدریجی، و هوه مع ذلک، با اینکه ضعیف است و وجود و عدم در او متشابک است، و هوه مع ذلک واجب الفعلیت و الحصول من السبب المقتضی لحصوله. در این حال وقتی که به لحاظ سبب و فاعل او نگاه میکنیم، این ضروری الفعلیت است. و هو مع ذلک واجب الفعلیت و الحصول من السبب. پس به لحاظ خودش که نگاه میکنیم ضعیف الوجود است، به لحاظ سبب و فاعل و علتش که نگاه میکنیم واجب الفعلیت و الحصول است. من السبب المقتضی لحصولی، اون سببی که اقتضای حصول این موجود و این شیء تدریجی را دارد. الا ان وجوبه وجوب امکان و فعلیته فعلیت القوه. الا اینکه وجوب و ضرورت او وجوب امکانی است و فعلیت او فعلیت قوه است. پس نشأه طبیعت نشأه استعداد است، و امکان استعدادی با تساوی طرفین همراست. این تساوی را نمونه تردد می‌دانند. می‌خوان اون تردد را در این تساوی طرفین امکان استعدادی پیاده کنند. الا ان وجوبه وجوب الامکان و فعلیته فعلیت القوه. این مقدمه رو که بیان کردن و وضعیت موجود را، موجود امکانی را و وجود تجددی را و جایگاه امکان استعدادی در او را که بیان کردن، که یک مقدمه بسیار مفید بود، میفرمان اذا تقرر هذا فنقول. لما تقرر ان وجود الاشیاء الواقعه فی هذا العالم من مراتب علمه تعالی التفصیلی، فهی علوم له تعالی به وجه و معلومات له به وجه. می فرماد بر اساس اونجه که در بحث علم باری تعالی تقریر شد، لما تقرر اونجا که ان وجود الاشیاء الواقعت فی هذا العالم من مراتب علمه تعالی تفصیلی است، اونجا گفته شد که برای علم حق تعالی سه مرتبه است. یک مرتبه مربوط به علم تفصیلی حق تعالی به ذات است، یک مرتبه علم حق تعالی علم تفصیلی حق تعالی علم اجمالی حق تعالی به ماسواست، و یک مرتبه علم تفصیلی حق تعالی به ماسواست. می فرماد اونجا تقریر شد که ان وجود الاشیاء الواقعت فی هذا العالم از مراتب علم تفصیلی حق تعالی است. بر این اساس این اشیاء که در عالمند و از مراتب علم تفصیلی عالم حق تعالی است که گفته شد سراسر عالم کتاب علم الهی است، فهی این اشیاء می شوند علوم له تعالی به وجه. از یک جهت همه اشیاء در عالم علم حقن، از یک جهت معلوم حقن. اگر این اشیاء را به حق نسبت بدهیم می شوند علم حق تعالی. اگر به خود شی نسبت بدهیم، اشیا نسبت بدهیم، می شوند معلوم حق، مانند ایجاد و وجود که ما چگونه این رو نسبت بدهیم. می فرماد این اشیا فهیه علوم له تعالی به وجه، اگر ما این رو به حق نسبت بدهیم، و همین ها معلومات له به وجه اگر به خودشون نسبت بدهیم. پس بنابراین فکل منها، از این علم و معلوم، فکل منها به ما هو علم تردد فی العلم و به ما هو معلوم امکان للوجود. هر یک از این علم و معلوم تساوی طرفین در علم تردد است، تساوی طرفین در معلوم امکان. فکل منها به ما هو علم میشه تردد فی العلم، تساوی طرفین در علم تردد است، و به ما هو معلوم میشود امکان برای وجود. اونگاه این مسئله رو که اشیاء واقع در این عالم اینجوریان که تمام موجودات عالم مراتب علم تفصیلی حق تعالی هستند، میخوان در نفوس انسانی این را پیاده کنند. میفرماید ثم ان النفوس الانسانیه سیما نفس المؤمن یقع فیها هذه الامکانات و ترددات اکثر انواعا و عددا لکونها ذات اکوان و انها کثیره فی الوجود به حسب الاکوان الجمادیه و النباتیه و الحیوانیه و اطوار التي بعدها الى ان یخلص من الاستحالات و تقلبات الوجودیه الى جانب القدس و عالم البقاء و الثبات به قوت الهیه. این که الان فرمود اگر این اشیا را به حق نسبت بدهیم می شود علم حق، و اگر به خودشون نسبت بدهیم می شود معلوم، و این تساوی طرفین در علم می شود تردد و در معلوم می شود امکان. می فرماید در نفوس انسانی مخصوصا نفوس مؤمن این امکانات و ترددات بیش از موجودات دیگر است. ثم ان النفوس الانسانیه سیما نفس المؤمن یقع فیها هذه الامکانات و ترددات اکثر و انواعا و عددا، به جهت اینکه سیر و سلوک انسان مؤمن وسیع‌تر است. انسان مؤمن رشد یافته سیر و سلوکش از هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا شروع می شود تا به اون مرتبه و انک کادح الی کدحا فملاقی ادامه دارد. و سیر انسان مؤمن از مرحله طبیعت که شروع شد تا لقای حق ادامه دارد، منتها دیگران لقای اسمای جزئی را دارند، ولی سیر انسان رشد یافته مؤمن تا به لقای اسمای کلی را شامل می شود. حلقات سفر نفس مؤمن بیش از دیگران است و هر حلقی از حلقات سفر انسان مؤمن امکان استعدادی است نسبت به آینده. هر امکان استعدادی تساوی طرفین است و تساوی طرفین تردد است. چون حلقات امکان استعدادی مؤمن بیشتر است، این طرفین و تردد او هم در او بیشتر خواهد شد. لذا فرمود ثم ان النفوس الانسانیه سیما نفس المؤمن یقع فیها هذه الامکانات و ترددات اکثر انواعا و عددا، از این جهت که لانها نفوس انسانی مؤمن ذات اکوان و انها کثیره فی الوجود به حسب الاکوان الجمادیه و النباتیه و الحیوانیه و اطوار التي بعدها، که عرض کردیم از هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا شروع می شود تا انک کادح الی کدحا فملاقی ادامه پیدا می کند و اطوار التي بعدها الی ان یخلص من الاستعالات و التقلبات الوجودیه، تمام این مراحل را می گذراند تا برسد الی جانب القدس و عالم البقا، که در این مسیر یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه را ادامه می دهد تا به مرحله لقای الهی، لقای اسمای کلی می رسد، الى جانب القدس و عالم البقاء و ثبات، تا به عالم ثبات می رسد، اونجا که انسان ثبات پیدا می کند. ثبات غیر از سکون است، اونجایی که نه سکون است نه حرکت، و این حرکت را و این سیر و سلوک را و این مرحله شدنها را هم به قوت الهیه است. تمام سیر و سلوک مؤمن به قوه الهی است. این قوه الهی که قابضت للاروا و نفوس من ابدانها، این قوه الهی ارواح و نفوس را از ابدانشان قبض می کنند به نام توفی. این قبض ارواح توفی نام دارد قابضتن للارواح و النفوس عن ابدانها، جاذبتن به خوادمها و اعوانها للتبائع و صبر عن موادها. این قوه الهی مباشر نیست، بلکه تصویباً به وسیله جنود الهی که شؤون فاعلیت اویند، اینها این تبایع و صور را از موادشون جذب می کنند و جدا می کنند، جاذبتن به وسیله اون خوادم و اعوان و سدنشون لتبایع و صور عن موادها. و کما همونطوری که یعنی حالا چجوری نزع می کنند اون جنود الهی که شؤون فاعلیت حقن و آن صدنه که اروا را و نفوس را از ابدان و مبادشون نزع می کنند، چگونه نزع می کنند؟ می فرماد فکما ینتزع العقل و به قوت الفکریه صورت و شی ان مادتها، همونطوری که عقل به قوه فکریش صورت شی را از مادهش انتزاع می کند و اون تبدیل می شود، گردیده می شود معقول. فکما ینتزع العقل و به قوت الفکریه صورت و شیء ان مادتها فتسیر و معقولتن، اون صورت شیء معقول می شود، فتسیر و معقولتن مجردتن بعدما کاند محسوستن مادیتن، وقتی مادی شد با انتزای عقل اون مادی مجرد می شود، اون محسوس معقول می شود. و هاکذا شأن ملک الموت، همینطور شأن حضرت عزرائیل ملک الموت همین است. و هو ملک مقرب الهی، اون ملک الموت اون ملک مقرب الهی است. و هاکذا شأن ملک الموت این است که فی نزع الارواح و النفوس و شأن و اعوانه و سدنته فی جذب تبائع و صور، همونطوری که عقل به کمک قوای فکریش صورت شی را از ماده انتزاع می کند و اون صورت معقول می شود، ملک الموت هم به وسیله سدنه و اون اعوانش شأنشون این است که ارواح و نفوس را از اون تبایع و صور انتزاع می کنند و نزع می کنند. و هذه الاستحالات و تلونات کما انها تقع فی عالم المواد الکونیه کذالک تقع فی عالم النفوس المنتبعت السماویه التي هي کتاب المحب و الاسباب. این استحالات و این تلونات همونطوری که در عالم مواد کونیه هست، در عالم نفوسی که منتبع هست، اونها در عالم نفوس هم هست، الا اینکه در عالم مجردات محض چنین چیزی وجود ندارد. کذالک تقع فی عالم النفوس المنتبعت السماویه التي، همون جایی که عالم، همون عالم نفوسی که همون کتاب محب و اثبات است، التي کتاب المحب و الاثبات. برای اینکه لان کل ما یثبت من ارقام صور العلمیت الجزئیه فی الواح تلک النفوس فهی قابلتون للمحو غیر محفوظت من النسخ و تبدیل. می فرماد تمام اون چه که از ارقام صور علمی جزئی در الواح اون نفوس ثبت شده است، اینها قابلیت محو را دارند، اینها غیر محفوظند از نسخ و تبدیل، اینها قابل تبدیلند. یعنی اون که در کتاب محو و اثبات است قابل تبدیل و تغییر است. اینها که در اونجاست فهیه قابلتون للمحو غیر محفوظتن، محفوظ نیست اون طوری که در کتاب در ام الکتاب محفوظ است. این که ام الکتاب یعنی اون طوری که در ام الکتاب همه چیز محفوظ است، در کتاب محو و اثبات محفوظ نیست. فهیه قابلتون للمحو غیر محفوظتن من النسخ و تبدیل که ام الکتاب لقوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. اونجا در کتاب محو و اثبات است قابل تغییر است، اما اونجا که در ام الکتاب است اون محفوظ است. ام الکتاب و هو الامام المبین و لوح المحفوظ، و هو امام المبین است و لوح المحفوظ و عن المحو و تغییر است. اونچه در اونجاست تغییر پذیر نیست. و فیه در ام الکتاب، در کتاب مبین، در کتاب لوح محفوظ جمیع الاشیاء المتخالفت الزواد فی الخارج، تمام اشیایی که در خارج اینها متخالفت الزواتند در کتاب مبین، در ام الکتاب، در لوح محفوظ به نحو بساطت در اونجا جمعن. و فیه جمیع الاشیاء المتخالفت الزوات فی الخارج المتضادت الصور فی الکون، همه اون متخالفان و متضادان در اونجا جمعن، منتها نه به عنوان متخالف و متضاد در او هستن، علا وجه که عرض کردیم به نحو بساطت، علا وجه عقلیین، به نحو مادی اونجا نیستن، علا وجه عقلیین نورانیین مقدسن عن التخالف و التضاد، به نحو بسیط عقلی مجرد غیر مادی غیر تخالف و تضاد در کتاب در ام الکتاب و امام مبین و لوح محفوظ در آنجا حضور جمعی متنی بسیط دارند. اونطوری که قرآن کریم این را در سوره انعام بیان فرمود، کما قال فرمود ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین. اون چه در کتاب مبین هست همه موجودات هست، منتها نه به عنوان رتب در مقابل یابس، متضاد و متخالف اونجا نیستن، اونجا به وجود جمعی همه حاضرن، به وجود نورانی همه حاضرن، مقدس از مادی و تخالف و تضاد و اونچه که در عالم طبیعت هست، این مقدس از همه اون جنبه های مادی اونجاست. این رو فرمود، می‌فرماد حالا فظهر ان هذه التغیرات و تجددات و العوارض و النقائص به حسب انها الهویات الجزئیه و تبع الکونیه. می‌فرماد بالاخره اونچه در عالم طبیعت است، موجودات عالم طبیعت است، اقتضای عالم طبیعت را دارند. تمام آن تجدداتش، تغایراتش، تخالفاتش، تضادهایش، اینها در جای خودش در عالم طبیعت است و همه اینها یک شأن و چهره انسویی دارند که در کتاب لوح محفوظ، کتاب مبین و لوح محفوظ هستند. می‌فرمایند این تغایراتشون و تجدداتشون و تضادهاشون هیچ قدری در اون چهره الهیشون ندارند، برای اینکه همه این موجودات یک مرتبه وجود طبیعی دارند و یک مرتبه وجود الهی دارند و این مراتب وجودات است: خواص و آثار و ویژگی های این موجودات در عالم طبیعت هیچ ضرر و قدحی به اون شأن وجودات وارد نمی کند، که این یک مقدار توضیح بیشتری می خواد که موکول می شود به جلسه آینده به حول و قوه الهی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.